برنامه رادیو معارف اعلام بفرمایید. برنامه راز سرنوشت به بررسی زندگانی اصحاب و معاصران امام جواد علیه السلام پردازه با حضور استاد فاضلی هیدجی.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه راز سرنوشت. امیدواریم دلهای ما همیشه از نور معرفت و دانایی روشن باشه. این برنامه رو با بررسی راز سرنوشت ابراهیم ابن محمد همدانی از یاران امام جواد علیه السلام تقدیمتون میکنیم. به امید اینکه تا پایان همراهمون باشید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
عزیزان، همه ما دوست داریم در زندگی سرانجام خوبی داشته باشیم. در فرهنگ اسلامی از این موضوع به عاقبت به خیری تعبیر می‌کنیم. اما چگونه میشه عاقبت به خیر بشیم یا به سخنی سرنوشتمون در دنیا و آخرت نیکو بشه؟ در روایتی بیان شده امام جعفر صادق علیه السلام به مردی نوشتن اگر می‌خواهی کارهایت به نیکی انجام گیرد و پایان عمر و زندگیت خیر باشد، تا هنگام مرگ حق خدا را مراعات کن، نعمتهای خداوند را در راه معصیت خرج نکن، به بردباری و حلم خداوند مغرور نباش و به هر کس که از ما یاد می کند یا مدعی مودت و دوستی ما می شود نیکی کن. دوستان، طبق دستورهای دینی ما باید برای همه امور زندگیمون دست نیاز به سوی پروردگار عالم دراز کنیم و برای برآورده شدن حاجات و نیازهامون نباید فقط به اسباب ظاهری تکیه کنیم. البته پروردگار عالم نعمتهاش رو با واسطه به بندگانش میرسونه. خداوند به حضرت موسی علی نبی ینا و آله و علیه السلام فرمود هر چرا که احتیاج داری از من بخواه، حتی علف گوسفند و نمک طعامت را. خداوند بزرگ در سوره مبارکه بقره آیه شریف 186 فرموده و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند بگو که من به همه نزدیکم. دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند. البته با وجود این ظاهر و باطن امور دست خداوند عزیزه و ما فقط باید به او امید ببندیم. در زندگی یاران واقعی انبیا و اولیاء الهی نکاتیه که از اونها میشه رمز عاقبت به خیری رو دریافت کرد. در برنامه امروز برخی از این نکات رو در زندگی ابراهیم ابن محمد همدانی از یاران امام جواد علیه السلام بررسی میکنیم. سخنان حجت الاسلام بر مسلمین علی فاضلی هیدجی همینک در این باره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروزم به حول قوه الهی یکی دیگر از اصحاب امام جواد علیه السلام را به نام ابراهیم ابن محمد همدانی با همدیگه مرور میکنیم. همدان که در روایات ما یه همدان داریم با یه همدان. همدان قبیله مشهور از یمن هست، دانشمندان بزرگی هم از این قبیله به وجود آمدن، ولی همدان شهری معروف در ایرانه. البته گفتن نام اصلیش هم، نام اصلی همدان همزان بوده و بعدها زال به دال تبدیل شده. این دو نام که حالا دیگه همزان شده همدان، خب وقتی هم حرکه گذاشته نشه، همدان با همدان یه جور نوشته میشه. راویان و دانشمندان بسیار بزرگی ما از هر دو داریم، یعنی هم از اون قبیله همدان که مال یمن هست و هم از شهر همدان، ولذا گاهی هم اشتباه میشه که دانشمندان علم رجال یه نشانه هایی آوردن که کجا همدانه کجا همدانه. به هر حال این ابراهیمی که ما میخواییم در رابطه باهاش صحبت کنیم، ابراهیم ابن محمد همدانی، این از شهر همدانه. در تنقیح الرجال جلد 4 360 دوستان میتونن شواهد این ادعا رو ببینن. از اصحاب امام رضا علیه السلام، از اصحاب امام جواد علیه السلام، از اصحاب امام هادی علیه السلام. نجاشی در رابطه با او می نویسه که تا چندین نسل وکیل امامان ما بودن، ابراهیم، فرزندش علی، فرزند علی محمد و فرزند محمد قاسم، یعنی 4 طبقه پدر پسر همگی از وکلای ائمه علیهم السلام بودن. خب نشان دهنده این هست که یک خانواده ای عریق، یک خانواده ای محکم، یک خانواده ای طولانی مدت در راستای تکالیف فرهنگی و اجتماعی شیعیان اینها بودند. کشی نقل میکنه که امام هادی رسما در پیامی ابراهیم رو توصیق کرد، فرمود او مورد اعتماد منه. از او در کتابهای 4 حدیثی شیعیان 22 روایت امروزه به دست ماست. ما کمی از حالات او رو با همدیگه بررسی میکنیم. یکی از مهمترین کارهای او مبارزه با غلات بوده. محمد ابن بشیر و فرزندش سمی از غالیانی بودند که بعدها هم کافر شدند. ابراهیم در راه مبارزه با اونها اذیت‌های زیادی کشید. نامه ای داره به امام جواد و کارهای سمی رو بیان میکنه و میگه خیلی زیاد به من داره اذیت میکنه. امام به خط خودشون یه جواب کوتاهی براش نوشتن که برای کسانی که در مبارزات فرهنگی اذیت میشن این نامه خیلی جالب توجهه. حضرت در اون نامه نوشتن که عجل الله نصرتک ممن ظلمک و کفاک معونته. دعا کردن خداوند به زودی تو را پیروز کنه، اونی که به تو ظلم میکنه، اونی که تو رو به درد سر و اذیت و سختی میاندازه، خدا کفایت کنه تو را. و ابشر به نصر الله عاجلا ان شاء الله، و منم به تو بشارت میدم که به همین زودی مشکل تو برطرف میشه، خداوند این اذیت ها را برطرف میکنه. و بالاجر عاجلا، یعنی کسانی که در این نوع کارها در بحث فرهنگ به اذیت میفتن، هم خدای متعال اینجا نمیگذاره طولانی باشه این اذیت، به کمکشون میاد، و هم در روز قیامت یه اجر پاداش ویژه‌ای. ولذا در پایان نامه امام علیه السلام نوشتن که و اکثر من حمد الله، خدا را زیاد ستایش کن، از خدا زیاد تشکر کن. نمونه دیگری از حالات ابراهیم رو بیان می کنیم که در رابطه با حساب مالی شیعیانه. خب او وکیل ائمه بود، خمس و دیگر اموالی رو که باید به امام می رسید از شیعیان می گرفت به ائمه می رساند. خود ابراهیم میگه که من یه وقتی اموال شیعیان رو خدمت امام فرستادم، امام نامه ای به من نوشتن که مضمونش اینه که قد وصل الحساب، او حساب کتاب تو به ما رسید. تقبل الله منک و رضی الله عنهم، هم خدا پاداش تو رو بده و هم خدا پاداش کسانی رو بده که این اموال رو پرداخت کردن. و جعلهم معنا فی الدنیا والآخره، خدا اونها را در دنیا و آخرت با ما قرار بده. قد بعثت الیک، بعد حضرت هدیه ای هم برای خودش فرستاد، یه کمی پول و یه کمی لباس برای ابراهیم فرستاده بود. و آخر نامه هم دعا حضرت کردن که خداوند همه این نعمت ها را بر تو مبارک کنه. حدیث رو کشی در صفحه 611 رجال خودش آورده. بعد امام یه توصیه ای دارن که این توصیه هم توصیه مهمی هست. فرمودن که من به دیگر عالمان گفتم که جایگاه ابراهیم رو حفظ کنید، با او مخالفت نکنید. دو نکته مهم در این ماجرا به دست ما میاد. نکته اول این است که اونهایی که با اموالشون در حفظ و گسترش مذهب شیعه سهیم میشن، کمک میکنن، اینا در دنیا و آخرت با ائمه، معیت با ائمه مقام بسیار بزرگی است و این در سایه همین خمس دادن ها، همین اموالی که ما به نحوی در حفظ باورهای شیعی، در حفظ نماز، در حفظ روزه، در حفظ مساجد اینا رو به کار میبریم، با مالمون باعث میشیم یه مسجد پا بر جا بمانه. نکته دوم این است که اگر کسی مسئولیت جامعه دینی شیعیان رو داره، همگان باید او را کمک کنن، مخالفت نکنن، خود رو در عرض او مطرح نکنن. فرمود امرتهم به طاعتک و المسیر و الیک، من دستور دادم به اونها که از تو اطاعت کنن و دوره بره تو بچرخن. پس اینم یه نکته مهمیه، حتی ممکنه ما اینو ریستر کنیم، در یه مسجد کوچیکی یه نفر جلو افتاده و کارا را داره انجام میده، خدا ناکرده به هیچ وجه ما نباید رقابت کنیم، بلکه باید هممون پشت سر او کمک کنیم، مشورت بدیم، اموالمون رو بدیم که تا یه مسجد سرزنده‌ای، یک شهر سرزنده‌ای، یک مدرسه سرزنده‌ای رو انشاءالله داشته باشیم.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، ای شکر تو از هزار نتوانم کرد.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
شنوندگان محترم، همچنان با برنامه راز سرنوشت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. سخنان حجت الاسلام المسلمین فاضلی هیدجی رو درباره ابراهیم ابن محمد همدانی از یاران امام جواد علیه السلام شنیدید. درباره رمز نیک سرنوشتی این نکته بسیار در خور توجهه که بزرگترین عامل عاقبت به خیری اینه که انسان ضعف‌های خودش رو جبران کنه و جلوی گناهانش رو در زندگی بگیره، چرا که گناه اصلی ترین عامل بدبختی و عاقبت به شریه. راه عاقبت به خیری چیزی جز صراط مستقیم الهی نیست و مصداق کامل صراط مستقیم پیامبر اکرم و اهل بیت عزیز ایشون هستند. هر کس در این دنیا به شایستگی از اونها پیروی کرده، در سرای آخرت نیز با عاقبت به خیری از پل صراط میگذره. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند استوارترین شما بر پل صراط کسی است که بیش از دیگران به اهل بیتم علاقه من باشد. بیشک افرادی میتونن پیرو راستین اهل بیت علیهم السلام باشن که از تعصبات جاهلی دور باشن و تعصب ورزی جاهل مسلکان اونها رو از پیمودن راه حق ناامید نکنه. به دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
کلینی سوال و جواب جالبی رو نقل میکنه که ابراهیم همدانی نامه‌ای به امام هادی نوشت به این مضمون. نوشت که علی ابن مهزیار یه نامه‌ای از امام جواد داره و اونو آورده به ما نشان داده که امام جواد به کشاورزها اون نامه رو نوشتن، فرمودن مخارجتان را کسر کنید و از باقی مانده یک دوازدهم به عنوان خمس بپردازید و اگر کسی کشاورزی بود که تمام درآمدش به مخارجش کفاف نمیداد، نمیتونست بچرخانه، او نه، او یک دوازدهم را هم نپردازه، او هیچی نمیخواد بپردازه. این نامه ایست که علی ابن مهزیار دانشمند بزرگ از امام جواد در دست داره. سؤال ابراهیم همدانی از امام هادی این بوده که این نامه باعث اختلاف شده، یعنی در یک گوشش نفهمیدیم چی میخواد بگه. بعضی ها میگن امام که فرمود مخارج رو کم کنید، منظور مخارج کشتوکاره، یعنی یک کشاورز مخارج کشتوکارش رو کم میکنه، یک دوازدهم بقیه رو میپردازه. بعضی ها میگن نه، مقصود هزینه زندگیه، هزینه زندگی رو باید کم کرد، باقی مانده هرچه بود خب یک دوازدهم باید پرداخته بشه. امام هادی اینجوری نوشتن: فکتب علیه السلام بعد معونتهی و معونت عیالهی و بعد خراج سلطان. فرمودن مخارج خودشو، مخارج خانواده خودشو کم میکنه، مالیات هایی که ازش میگیرن رو کم میکنه. خب تو روایات دیگه اینم از مسلماته که مخارج خود کشتوکار رو هم کم میکنه و بعدم فرمود خمسش را میپردازه، یک پنجمش را، یعنی هم اون اجمالی رو که در روایت قبلی بود اونو حضرت توضیح دادن که منظور چه مخارجی هستن و هم بیان فرمودن که قانون خمس یک پنجمه و اینکه یک دوازدهم امام علیه السلام فرمود این مال جایی بوده که خب تنگ دستی بوده و امام بخشیده بقیه را، و الا قانون اولی خمس یک پنجمه. قانونش هم اینه که انسان بعد یک سال میشینه میبینه امسال مثلا فرض کنید 10 میلیون اضافه آورده، امسال همه مخارجشو کنار میذاره، مخارج کشتوکارشو، مخارج کارهاشو و مخارج زندگیشو، و یک سالم گذشته از این پول، وقت یک پنجمش میشه به عنوان خمس. نکته دیگر که باز ابراهیم در بارش نامه ای داره به امام، اینم جالب انصافاً که این سوال اون زمان خیلی بوده، که خب به ازدواج دختر حساس بودن، دختری امانت الهیه، باید در انتخاب شوهر دقت بشه، غالباً طبقات اجتماعی مورد نظر این سوال کنندگان بوده که یک کسی آمده خواستگاری که خب هم طبقه ما نیست. ابراهیم در این باره نامه ای داره به امام جواد که ما در امر ازدواج دخترانمون چیکار کنیم. حضرت جواب نامه رو دادن با یه حدیثی از پیامبر، فرمودن که قال رسول الله اذا جاءكم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه. رسول خدا یه قانون اساسی رو اینجا پایه‌ریزی کرده، فرموده در امر ازدواجتون یک اخلاق داماد، دو دین داماد، این دوتا را در نظر بگیرید و اگر جوانی با اخلاق متدین آمد اجازه بدید دخترانتون با اونها ازدواج کنن. بعد حضرت آیه ای رو اضافه کردن بر این که الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. اگر این معیار کنار بره، معیارهای دیگه در باب ازدواج پیش بیاد، جامعتون به فساد کشیده میشه و فتنه هایی به وجود میاد. خب فتنه ها فرمودن ممکنه یکی از عمده هاش همین از بین رفتن خانواده ها باشه. امام صادق هم در یک سخن جامعی فرمودن الکفو ان یکون عفیفا و اندهو یسار. هر جوانی آمد عفیف بود، پاک دامن بود، یسارم داشت، یعنی اون حد اقل های زندگی رو داشت، این کفو و دیگه نگید آقا هم طبقه ما نیست، نمیدونم این حرفا رو مطرح نکنیم. علی ابن اسبات هم باز یه نامه ای داره به امام جواد که اصلا اونجا تصریح میکنه، میگه خانواده شبیه خانواده من پیدا نمیکنم، اینایی هم که میام به خواستگاری دخترانم هیچ کدوم در عرض خانواده ما نیستن. امام جواد دقیقا همون جوابی رو که قبلا فرموده بود، یعنی سخن پیامبر رو در جواب نوشت. معلوم میشه میخوان این سخن پیامبر به عنوان یه قانون اساسی بشه برای ازدواج ها. حسین ابن بشار همین سوال رو پرسیده و باز امام دقیقا همون جواب رو فرموده. در مجموع میشه گفت که عفت، یسار یعنی تأمین حداقل زندگی، خلق خوش و دین، این چهار مورد اون مرزهای اولیه ازدواجن. حالا بقیه بودن خب چه بهتر، اب نداره. اگر زیبایی به دنبال زیبایی هستن خب اب نداره، اگر به دنبال این هستن که نزدیک بشه به خانوادهشون اینم اب نداره، ولی اون مرز اساسی این چارتای اولیه هست. مطلب دیگری که ما در مورد ابراهیم باز داریم و نشان دهنده این است که اینا در حفظ امانت چقدر وسواس بودن. ابراهیم یه نامه ای داره به امام، میگه یه کسی مرده، وصیی قرار داده برای اموالش، بچه‌هاش. این وصی پس از مرگ او بخشی از اموال او رو میخواد بفروشه. آیا میتونه خودش بخره این اموال را؟ اونم به این کیفیت. خیلی جالبه، میگه یکی از اموال میت آوردن بفروشن، نوع فروشم مزایده بوده، یعنی جنس گذاشتن اونجا، هر کسی قیمت زیادتری رو داد. خود وصیم رفته جزو مشتری ها، اینم هی قیمت رو بالا میبره، یکی میگه 100 تومن، این میگه 120 تومن، اون میگه 130 تومن، این میگه 140 تومن، و برنده میشه خود وصی. آیا میتونه اینو بگیره؟ حضرت فرمودن که یجوز و ازشترا صحیحن، اگه قواعد باب معامله درست باشه، این نحوی که شما گفتی اب نداره، وصیم میتونه بخره. خب خیلی فرقه وصیی که شبانه روز خیانت میکنه با وصیی که حتی جنس رو گرونتر از دیگرانم میخره، باز در شکه، نکنه من چون وصیم حق ندارم این مالو بخرم. حدیث در کافی جلد 13 صفحه 473 آمده.
ریست آبد سر کویش، پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
اندیشه بران گرامی، دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت در شرح زندگی ابراهیم ابن محمد همدانی از یاران امام جواد علیه السلام شنیدید. اکنون آخرین بخش از سخنان ایشون رو به اتفاق میشنویم.
ابراهیم سوالی داره از امام رضا علیه السلام. میگه یه وقتی من به امام رضا علیه السلام عرض کردم که فرعون زمانی که معجزه الهی رو دید، رود نیل رو به اون کیفیت دید که خدای متعال بنی اسرائیل و حضرت موسی را چگونه نجات داد، حضرت موسی با بنی اسرائیل رسیدن به رود نیل. رود نیل شبیه دریاست، امکان نداره کسی ازش رد بشه. لشکریان فرعونم پشت سرشون، به محض رسیدن قتل عام، همه رو می کشتن. خب خدای متعال رود نیل رو شکافت و طوری هم که میگن آب وایس، این یه سدی آب ایستاد و پشت این آب جمع شد و یه راهی باز شد، بنی اسرائیل از اونجا عبور کردن. وقتی فرعونیان به کنار رودخانه رسیدن، خب این رود باز به جریان افتاد و امکان عبور دیگه نشد. خب بنی اسرائیل نجات پیدا کردن. همینم که فرعونیان بعدها هم نتونستن از این رود بگذرن، نشون دهنده این بوده که این رود قابل عبور نبوده با امکانات و وسایل اون زمان. فرعون وقتی این معجزه را دید، خدایگانه را پذیرفت، قبول کرد. ابراهیم میگه من به امام رضا عرض کردم که ولی خدا توبهشو نپذیرفت. خدا وعده داده توبه را بپذیره، توبه این مردو نپذیرفته ما خداوند متعال. حضرت یه جوابی دادن، فرمودن لانه آمن عند رؤیت البعث و الایمان عند رؤیت البعث غیر مقبول. او پس از دیدن نشانه ها ایمان آورد، ایمان بعد از دیدن نشانه ها مرده، قبول خداوند نیست. خود خدای متعال در آیه 84 سوره مبارکه غافر می فرماید فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. اینا وقتی غضب ما را دیدن، وقتی دیدن که میخوایم دیگه نابودشون کنیم، ایمان آوردن. این کافی نیست. خب این روایت که البته به تفصیل در روایات دیگرم آمده، در آیات قرآن هم توضیح داده شده، این است که توبه یه هدیه خدایی است برای همه ما و هر زمانم فرصت داره تا زمانی که نشانه های مرگ دیده بشه. یعنی بعد از اون که انسان نشانه های مرگ رو دید، بعد اگر بخواد توبه کنه، این توبه مورد قبول نیست. من یه روایتی هم میخوانم که در ذیل آیه 17 سوره مبارکه نساء که خدای متعال میفرماید انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. توبه مال کسانی است که جاهلانه کار کنن، نه آمدانه، و به زودی هم توبه کنن. خب این در تفسیر این آیه مفسرین خیلی سخنان دارن، چون ظاهر ابتدایی آیه کمی آدم نمیتونه بفهمه. اولا توبه منحصر نیست به کسانی که جاهلانه کار کردن، عمدن هم اگر کسی گناهی کرده راه توبه بازه. دوما توبه منحصر نیست به زمان قریب، اگر مدتی از گناه انسان گذشته باز راه توبه بازه. این آیه شریفه چی میخواد بگه؟ بهترین تفسیر روایتی است که از امام صادق علیه السلام در رابطه با این آیه شریفه آمده. امام فرمودن که جهالت در این آیه مقابل عمد نیست. جهالت یعنی کلن گناهان منشأشون جهل، نه عقل. انسان عاقل که گناه نمی کنه، جهالتی که منشأ گناه شده. آیه می فرماید این گناهانی که از روی جهل شما صادر شدن، اینا را اگر توبه کنید می پذیریم، و توبه هم باید زود باشه. امام فرمود زود یعنی قبل مرگ. دنیا غریبه، مرگ انسان خیلی نزدیکه. ما حساب میکنه آقا 50 سال، مرگ فوق‌العاده به انسان نزدیکه. و فرمود قبل از مرگ، عین من عبارتو میخوانم، فتوبتو مقبولتون قبل الیقینه بالموت. قبل از این که انسان نشانه های مرگو ببینه، قبل از این که یقین کنه به مرگ، اگر توبه کنه، این توبه مورد قبوله. حدیث رو من از جلد 1 سفینه البهار صفحه 319 برای شنوندگان محترم خواندم. یه حدیث دیگریم در پایان عرایزم برای دوستان ارجمندم میخوانم که اینم حدیث مهمیه، اهمیت فرهنگ عمومی رو نشون میده. فرهنگ عمومی با چی تشکیل میشه؟ چه چیزایی باید ما حساس بشیم؟ ابراهیم میگه که من خودم از امام رضا شنیدم، حضرت فرمودن اگر کسی گناهکاری را دوست بدارد، خودش گناهکار شمرده میشه. انسان نیکی را دوست بدارد، خودش نیک شمرده میشه. به ظالمی کمک کند، ظالم شمرده میشه. عادلی رو رها کنه، کسی میخواد تو جامعه یه کار خوبی بکنه، این پشت سرش حمایتش نکنه، این خاذل حساب میشه. یعنی این جزو کسانی می نویسن که کارهای نیک رها کردن. و بعدم فرمودن که رسول خدا بنی عبدالمطلب رو جمع کرد، فرمود روز قیامت که میخواید به پیش من بیاید، نگید من پسر عمومه، عمومه و از این حرفا. چون خداوند میفرماید در لحظه حسابرسی ما به هیچ نسبی نگاه نخواهیم کرد. فرمود ائتونی به اعمالکم لا به انسابکم و احسابکم، با عملها پیش من بیاید. این نکته رو بزرگواران توضیح دادن که فرهنگ عمومی با همین گرایش های قلبی به وجود میاد. یه کسی میاد یه کاری رو میکنه، اون کار یه نفر هستی کاری کرده، ولی همه قلب ها با او باشه، این میشه فرهنگ عمومی. این سرایت پیدا میکنه، این بعدن تو جامعه دیگه میشه یک سنت، و اگر همه مخالفتش کنن این از بین میره. لذا این که ولو حالا خودمون نمیتونیم در یه کاری شریک بشیم، ولی اگه یه کار خوبی اتفاق میفته، ما با زبانمون، با قلبمون، با گرایشمون، حتی با چهرمون باید حمایت کنیم از این کار. الله
الله الله. شنوندگان فرهیخته، سخنان استاد گرامی علی فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت شنیدید. موضوع سخن راز سرنوشت ابراهیم ابن محمد همدانی از یاران امام جواد علیه السلام بود. امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. تا برنامه بعد، حق نگهدارتون.
در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، آن کوز عشق زاید.